أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. قبل از اینکه وارد مسئله 15 بشیم، یک نکته ای از مباحث گذشته باقی مونده عرض کنم. ما عرض کردیم که اگر شخصی بایستد نماز بخواند، استقرارش و طمأنینش به هم می‌خورد. این سوال میکنه که بنشینم نماز بخونم یا بایستم و با حالت اضطراب نماز بخونم. مشهور گفتن که بایست نماز بخون، شما قادر بر قیامی. استقرار در فرض عجز از رعایت آن واجب نیست، مخصوصا اگر بگیم دلیل استقرار اجماعه، که اجماع دلیل لبیست و اطلاق ندارد نسبت به این فرض. این در صورتی است که ما دلیلمون بر استقرار روایت غنوی نباشه. یک روایتی هست که در کافی نقل میکنه از یزید ابن اسحاق شعر، از هارون غنوی، انه سأل ابا عبدالله علیه السلام عن الصلاة فی السفینه، فقال علیه السلام ان کانت محملتن ثقيله اذا قمت فيها لم تتحرك فصل قائما و ان كانت خفيفتن تكفى یا تكفى فصل قائما. برخی به این روایت استدلال کردن، گفتن مفاد این روایت اینه که اگر کشتی که میخوای در اون نماز بخوانی سبک هست، به جوری که تکفعو تکان میخوره، یعنی تتحرکو یمینن و شمالا، که نتیجه میشه شما داخل کشتی اگه ایستاده نماز بخونی تکان میخوره بدنت به تبع تکان خوردن کشتی. حالا تکفعو فاعلش کشتی باشه یا فاعلش خود مخاطب باشه، ان کانت خفیفتا تکفعو تلک السفینه یا تکفعو انتف السفینه فصل قائده، گفته میشه که این روایت دیگه تکلیف رو مشخص کرد دیگه. نماز ایستاده با اضطراب متعین نیست، که در قروه نوعا فرمودن متعین است صلات ایستاده با اضطراب و این بر جلوس مقدم است. نخیر این روایت هم کرده فصل قاعده. مرحوم شیخ انصاری در کتاب الصلات جلد یک صفحه 226 و 231 مطرح میکنه این روایت رو، و اتفاقا متوجهم هست که میفرماد ممکنه کسی بگه در فرض تزاحم بین استقرار در قیام و جلوس، جلوس مقدم است، به خاطر همین روایت غنوی. ولیکن اشکال میکنه ایشون، میگهش بعید نیست بگیم این روایت فرض خوف این هست که کشتی برگرده، تکفعو ای تنقلبو، کشتی های کوچه که امروز اسمشو گذاشتن قایق، که سبکن اگر بیستی نماز بخونی این کشتی تعادلش به هم میخوره، وزن شما رو یه مقدار تحمل نمی کنه، یه وقت بر میگرده غرق میشی، خوف خطر هست. اینجور جواب داره مرحوم حاشق عبدالکریم عائلی در کتاب الصلات صفحه 147 این روایت رو مطرح میکنن و از این اشکال شیخ انصاری جواب میدن. میفرمان و الخدشتو فی دلالتها به ان المراد به تحرک ما تکفع معه سفینه تنقلب به قنینت المقابله، چون گفت ان کانت مهملتا ثقیله اذا قمت فیها لم تتحرک فسل، و این کانت خفیفتا تکفع به قنینه مقابله یعنی تنقلب. ایشون میفرماد که نه، این خدشه درست نیست، خدشه شیخ انصاری بود، غیر مسموعته، لأن الظاهر أن المراد من قوله تکفا و بعد تحرک، خب مقابله با اذا قمت فی عالم تتحرک اینه که امکانت خفیفتا تتحرک، و الا یک نفر در کشتی بایستد اگر کشتی بخواهد چپه بشود، این که متعارف نیست یک کشتی به خاطر ایستادن یک نفر چپه بشود، این نه، وقتی میستی نمیتونی تعادلت رو حفظ کنی، استراب بر تکان میخوری چون کشتی داره تکان میخوره، و لذا مرحوم عاشق عبدالکریم عالی پذیرفته که این روایت میخواد بگه که اگر ام دائر است بین قیام با تحرک و استراب و یا جلوس، نخیر، باید بنشینی. به نظر ما این روایت دو تا ایراد داره، یکی ایراد سندی داره، ایراد سندیش اینه که یزید ابن اسحاق شعر توثیق خاص نداره دیگه، طبق بعض مبانی گفت ثقتون علی تحقیق، حالا این تحقیقهای شخصی دیگر، مثلا مسائر و درجات از جعفر ابن بشیر نقل میکنه از یزید ابن اسحاق، خب اون مبنای کسانی که میگن جعفر ابن بشیر مشایخش ثقاتن، روا عن الثقات و روا عنه، جعفر ابن بشیر کسی است که از ثقات روایت کرده است و ثقات هم از او روایت کرده، پس روا عن الثقات دیگر، این از امتیازات جعفر ابن بشیر که روا عن الثقات، و الا کسی گاهی از ثقات نقل کند گاهی از غیر ثقات، که این امتیازی نیست، امتیاز به این است که فقط از ثقات نقل کند، ولذا برخی معتقدن، فکر میکنم آقای زنجانی هم نظرشون همینه، که مشایخ جعفر ابن بشیر ثقات هستن طبق این شهادت علماء رجال، ولی ما وفاقا او طبعا لسید الخوی نپذیرفتیم، گفتیم میتونه روا عن الثقات غالبا باشه به خاطر و روا عن، روا عن فقط ثقات نقل کردن از جعفر ابن بشیر، یعنی فردی بود با اینکه مشکل اعتقادی داشت، روا عن الثقات و روا عن، ثقات شیعه از اون نقل کرده، اون هم از ثقات شیعه نقل کرده به طور متعارف، بیش از این ظهور نداره، ظهور در حصر را نداره. راه دیگر توصیق یزید ابن اسحاق اینه که بگیم محمد ابن الحسین ابن خطاب که از اجلاء امیین بوده اکثار کرده روایت از یزید ابن اسحاق را و او متهم نبود که یروی عن الضعفا. این علامت اینه که یزید ابن اسحاق فرد مورد اعتمادی بوده. اینم در حدی نیست، حالا 30 و چند مورد شاید بیشتر نباشه حدودا که محمد ابن حسین ابن عبدالخطاب و یا بعضی اجلای دیگر از یزید ابن اسحاق شعر روایت نقل کردن و ازا احراز وثاقت یزید ابن اسحاق برای ما مشکل هست. بله ببینید رواهن استقاد یعنی رواهن علماء شیعه و رواهن نازم تاتری هم شبیه همین تعبیر هست. حالا تاتری که خب جزء امامی استعاشری نبوده. حالا ببینید بله بله حالا من در ذهنم آمد که حالا شاید با تاتری اشتباه جا میکنم، این تعبیر راجع به هم هست. کلن رواعن استخاد و رواعن ظهور در حصر نداره. نگم لم یر ببینید راجع به ابن عبی راجع به ابن عبی عمر گفت لنهم عرفو به انهم لا یرون و لا یرسلون الا عن ثقته. نفع کرد روایت اینا را از غیر ثقه. راجع به جعفر بن بشیر اگر میخواستم بگن از غیر ثقه نمی کنه بهتر بود بگیم لم یروه الا عن ثقات، نه روا عن ثقات. خب روا عن ثقات ولو با غلبه روایت از ثقات هم میسازه. حالا یک روایت جعفر بن بشیر از یزید بن اسحاق شعر داره، بیشتر که پیدا نشد که. حالا با یه روایت دیگه سر نمی کنه روا عن ثقات ولو یزید بن اسحاق ضعیف باشه. خب ببینید با یک نقل یک جا از یزید ابن اسحاق ابن شعری که ضعیف هست دیگه اور میگه نگوید روان استقاط. همین که غالبا یرویان استقاط عرفن این سر میکنه، مقابلش هم همینه و روا و انها. نه معنیشی نیست که لم یروانها الا سقا، غیر سقا از جعفر بن بشیر نقل نکرده.
با خود شهادت شیخ درست داره نه به این تعبیر. یعنی بگیم وقتی این تعبیر راجع به جعفر
بن بشیر اومده معلوم نیست. اون که شما میفرمایید خیلی رمزی صحبت کردید که شیخ در عده فرموده که ممن عرفو به انهم لا یرون و لا یسرون لسارتن مثل ابن عبی عمر و صفوان و بزنطی و از را به هم که عرفو به انهم لا یرون و لا یسرون الا انسقه که آن خواهی میگه این از را به هم کیا هستن ما نمیشناسیم. اونجا میگن خب شاید از را به هم مثل جعفر ابن بشیر باشه، مثل تاتری باشه. بله نه قدر متعقن چرا نجاشی هم میگن لا یروی الا عن ثقه، اینجور گفتن در افش. حالا بالاخره ما شما چرا میگید قدر متعقن؟ ما چه میدانیم؟ صاحب کامل و زیارت هم لا یروی الا عن ثقه بدون واسطه. البته بدون واسطه لاید. نه کامل و زیارت که کامل و زیارت بزرگ گفت اصحاب کامل و زیارت جزء روات دیگه قبل از شیخ طوسی هم بوده. قمی هم اگر تفسیر قمی که گفته مارواه و ما سقاط من اونا نقل میکنم اونم یکی میشه، چرا قدر متعقن بشه جعفر ابن بشیر از این تعبیر از رابه هم. خب حالا از حیث سند، از حیث دلالت واقعا روشن نیست. ان کانت خفیفتا تکفع یعنی تتحرک، تکان میخورد، تکفع یعنی تکان خوردن، تکان خوردن گاهی به طرف چپ و راست میشه گاهی به جلو میشه. میگه در کتاب هست که پیغمبر صلی الله علیه و آله کان یکفع اذا، عبارت رو بخونم، بله در لسان العرب این تعبیر هست که میگه که نقل میکنه که پیغمبر در مشق حالت تکفع داشت. بله حالا اینجور نقل کردن که تکفع پیامبر میگه بود که به جلو متمایل میشد نه به طرف راست و چپ، به جلو متمایل میشد الا قدام، اینجور تعبیر کرده یکفع و الى قدام
ادامه
شاه نه تعبیر الى قدام هست، به جلو حضرت تمایل پیدا میکن موقع را رفتن، یعنی سر مبارکشون سینه مبارک جلوتر از پای مبارکشون بود، اینجور تعبیر کرده. حالا تو کف و ممکنه به این معنا باشه یعنی تتحرک، ولی تکف و در لغت معنا کردن که تقلب. ببینید این میگه الکف قلب و کشید بچه، اما تکفر رو میگه از تمایل، تکفع تمایله یعنی تکان خوردن به چپ و راست یا جلو، کما تتکفع السفینه فی الماء یمینا و شمالا. اما کف تکفع یعنی تنقلب یا تکفع تنقلب، الکف قلب و فشیل وچه. خب واقعا شاید اینجوری باشه روایت، امکان خفیفتا تکفع نباشه، تکفع باشه یا تکفع باشه یعنی تنقلب، یعنی اگر کشتی مثل قایق سواکه اگر به ایستی نماز بخونی در معرض اینه که برگرده، نخون خوف خطر هست. احتمال این معنا بدیم کافی است برای اینکه نتونیم به این روایت استدلال کنیم.
اگر من حرکت کردم باشه وقتی من بگم یه قایق
نه همه جا که به خوف برگشتن نیست، ان کانت خفیفتا تتحرک ان کانت خفیفتا تتحرک ملازمه داره با خوف واژگون شدن. حالا شخص بیفته تو خوف اینه که بیفته داخل قایق، خب بیفته حالا اطلاع داره دیگه، همش ملازم که نیست با خوف خطر. خب دو مرتبه شروع میکنه، شما یه جایی که ازدحام جمعیت می نماز بخونی خب اینه که به هم بخوره نمازت، خب انشالله که نمیخوره، هر وقت به هم خورد یه بار دیگه شروع میکنی، این مشکل ایجاد نمیکنه.
این مورد
نه میخوام بگم شاید من اشکالم اینه که اگر تو کفه باشه یعنی تتحرک استلال آیه حائری درسته، ولی شاید تکفه باشه یا تکفه باشه یعنی تنقلب، یعنی خوف این است که این کشتی سبک یعنی قایق با ایستادن تو در اونجا واژگون بشه. حسن میفهمه در اصل نشسته نماز بخون، اون چه ربطی داره نداره به بحث ما بینه ولی رضا روایت مجمل. مسئله 15
واسعت به نظر اون مسجد داری یه روایتی که مرکز بهش نیست راویشم که ضعیف نیست توصیف نشده اینه چه جوریش هم گذاشته.
ببینید اگه اینجوری مبنای شما درست باشه که اگر میخواید بگید اطمینان به صدور پیدا میکنیم که اطمینان به صدور پیدا نمیکنیم وقتی شخص ثقه نیست به مضموناتش اعتماد میکنه نقل میکنه. خیلی افراد جعال نیستن، ثقه چون نیستن دقیق نقل نمیکنن، دقیق که نقل نکرد قابل اعتماد نیست. ثقه به معنای کذاب در معنای مقابل کذاب که نیست، تو بگید آقای یزید ابن عیسی کذاب که نبوده که، خب کذاب نبوده ولی شاید اعتماد بر مظنوناتش میکرده. مثل خیلی افرادی که ما داریم آدم های بدذاتی نیستن اما نقلشون دقیق نیست، میری مراجعه میکنه به منبع اصلی خبر میبینی اختلاف داره با نقل او، یا مظنونات رو نقل میکنه فلان جای چیزی شنیده میاد قطعی میگه، بعد میگه خب دلیل چیه، میگه آره تو خیامون رد می شدم یکی گفت. این ثقه نیست چون ثقه هیچ وقت به مضمونات اعتماد نمی کن. شاید یزید ابن عیسی هم اینجوری بوده، ثقه نبوده به مضمونات اعتماد می کن. مسئله 15 بله نه ضابط بودن در مقابل کثیر و سهو و نسیان بودن و اصل اوغلایی داره، اما ضابط بودن به این معنی که اعتماد به مضمونات نمی کنه و یعنی وساقت و اصل اوغلایی نداره که. اتفاقاً اغلب مردم اینطور نیستن، ثقه نیستن، اعتماد به مضمونات می کنن در زندگی. همینجوری خبرها شایعات و چیزو شایعات پخش میشه، بخاطر همینه دیگه، این به اون میگه اون به اون میگه. خب ببینید این اصل اوغلایی نداره، ضابط بودن در مقابل کسی که نسیانش غلبه دارد، او اصل اوغلایی میگه ضابطه. بیمار نیست، فراموشکار نیست، اما سهلنگار هم نیست، سهلنگار بودن یه اصل اوغلایی نداره که احتمالش نفع بشه.
خب
چیو؟
استثابت
و مثلا خودم خودم
سبتون در
همین موردی
که اینها این آقا
حتما ضابط
بوده استثابت کرده.
آخه سقه یه معنای عرفی داره دیگه، مثل شوفالان و
شجاع ضابطی جاری بلی که مثلا ضعیفون رو در موارد دیگه استثابت کرده.
نه دیگه سقه سقه مطلق یا سقتون فلحدیث یعنی متعرض از دروغ و شبه دروغ و مقول به غیر علم است. معنای عرفی سقه اینه دیگه. مسئله 15 اذا لم یقدر علی القیام کلن ولا بعضن مطلقا حتی ما کان منه به صورت رکوع صلا من جنوب. کسی که قادر بر قیام نیست مطلقا، نه در بعض نماز نه در تمام نماز، این نماز نشسته میخواند. حتی ما کان منه به صورت رکوع، اگر یک کسی می تواند به شکل رکوع بایستد او مقدم است بر جلوس. هیچ کس هم حاشیه نزده الا آی خویی، اینایی که ما دیدیم فرموده این که صاحب بگو ما کان منه به صورت رکوع در جایی است که این آقا پیر مرد شده، قد خمیده شده، قیامش همینه، اما اگر نه بیماری موقت داره، دیسک کمر داره، اصلا یه جور بیماری که اصلا صاف نمیشه کمرش، یا سقف کوتاهه. سقف کشتی کوتاه بود، این در تاریخ در نوشتن وای سقف‌های کشتی کوتاه بود که مولا یقدر ان یقوم به خاطر کوتاه بودن سقف کشتی. خب اینجا آقای خویی میگه نه، قیام نیست، این که این رکوعه. من لا یقدر علی القیام یصلی جالسن. ما قبلا از علامه در منتها نقل کردیم که میفرمود ان کان لغیر حدب او کبرن کفسر سقف و من کان فی سفینت مولله، که مجبور است به شکل رکوع بایستد وجب علیه القیام به ما یتبکل من خلافا لبعضه. و خلافا لبعضه من گفتن بعض عامه است، ولی خب حالا مرحوم علامه در منتها به اطلاق وجب علیه القیام ولو به هیئت رکوع ملتزم شده. اما واقعا اشکال آلخویی اشکال واردیه. مگر کسی از اون صحیح علی ابن یقطین که فرمود لا یقدر ان یقوم، صاحب گفت لا یقدر ان یقوم فی السفینه، قال یقوم و ان حنا ظهره، استفاده کنه که مراد قیام مجازیه، یعنی یقوم ولو راکعن. ولیکن ما این استفاده رو نکردیم از روایت و لذا اشکال آلخویی رو که میپذیریم. این یک بحث. نه میگه میگه یه سقف کوتاهی رو سرش هست نمیتونه بیسته. نه نه، یه وقت پیرمرد قد خمیده است بله، یه وقت نه سقف کوتاهه و نمیتونه بیسته. یعنی شما میگید اصلا راکه قائم است، یعنی همینجوری بدون هیچ مشکلی ما اگر به حالت رکوع نماز بخونیم از اول الله اکبر اون با حالت رکوعه، فقط انتساب ندارد، اونم که از ارکان نیست. حدیث لاتعات در فرض خلل جهلی و نسیانی آن را تصحیح میکنن. خب اینجور میخواید بفرمایید خب این عرفی نیست، این قائم برای سر نمی کنه عرفن. تو گفتن ایستاده نماز بخون، این چه نمازیه؟ نه ایستاده است نه نشسته. حالا در بحث رکوع گفتن اونجا آقایی گفتن اگر می تواند یک لحظه از حالت رکوع عرفی بالا بیاید که رکوع عرفی سر نکند، این کار را بکند. اگر نمی تواند رکوع اختیاری از او ثابت است، ایما بکند به رکوع.
اگر اینجا میگم در این شخص قیام صادق هست، نقلیدش این طوری بوده
طبیعتا خب قیام صادق است،
قیام
صادق است، این این پیر مرد قد خمیده، ولی اونقدر قیامش با انحناء است که رکوع هم هست. یعنی این شخص هم قائم بودن و راکع بودنش یکیست، ولی زاهد خویی می فرماید که من مشکلی با قیام او ندارم، مشکل با این دارم که بعد از تمام شدن حمد و سوره به او میگن ارکع، او احداث رکوع نمیتونه بکنه. چون احداث رکوع نمیتونه بکنه؟ چون نمیتونه از حالت قیام بیاد بالا دیگه، از حالت رکوع بیاد بالا که دیگه رکوع برای صادق نباشه، بعد احداث رکوع بکنه. احداث رکوع در مورد این شخص این است که به حال قیام غیر رکوعی برگردد بعد رکوع کند. چون این کار را نمیتواند بکند، ایشان میفرماید که متمکن از رکوع اختیاری نیست، ایما بکند به رکوع. ولی حالا صاحب الرمه الاقرب و فالاقربش کرده، گفته یه مقدارم میتونه بالا بیاد یا این مقدارم میتونه پایین بره بعد بیاد بالا، این کارو بکنه. که آقای میگه نه، این کارا چیه، ما هم چه چیزایی نداریم، یک سان میتونی بالا بیای یک سان میتونی پایین بیای، حرفا چیه؟ اگه میتونه به حدی بالا بیاد که دیگه نگم راکه، که بتونه احداث رکوع بکنه، فهو و الا رکوع اختیاری از این ساقط ایماع الرکوع میکنه. حالا این مسئله رکوعه. زدین لهما ثالثا میشه یک کسی نه قائم باشه نه جالس باشه راکع باشه. زدان لهما ثالثا دیگه عرفن نه ایستاده است نه نشسته است، ما بین ایستادن و نشستن است. هیئت رکوع که داره که احداث رکوع نمی کنه، این اصلا با این بیماریش همیشه شده بر هیئت رکوع، همینه دیگه، احداث رکوع نمی تونه بکنه. اصلا رکوع اونه که ان قیامن برود به رکوع، آقای خوی هم همینه میگه دیگه. خب حالا یعنی مردم نگاه نمی کنن که این آقا صف کوتاهه، هی بلند میخواد بشه سرش میخوره به صف، اینو با اون پیرمردی که نمیتونه بالا بیاد یه جور حساب میکنن، میگن اون پیرمرد قائمه پس تو هم قائمی. نه انصافا به خاطر حالات افراد قیام هم مختلف هست، اینجور نیست که به اون پیرمرد بگن ببین جوونه چجور ایستاده، اگه مثل این میتونی بایستی این قیامه، و الا تو کمر خمیده ای اصلا قیام نمیتونی بکنی. میگه خب پس این که من بلند شدم دارم راه میرم تو خیابون قیام نیست، پس چی چیه؟ اب نداره، قیام هم هست دیگه، قیام و رکوع یکی شده. خب حالا اجازه بفرمایید، جهت دوم بحث اینه، خب شکی نیست که الذی لا یقدر علی القیام یصلی جالسا، روایات داریم، روایت ابی حمزه سمالی بود، روایات دیگر بود، بحث داری که شرایط قیام در جلوس معتبره یا نه. صابر میگه بله که معتبره، حتی استقلال، یعنی مبادا موقع نشستن تکیه بدی به دیوار. خب اقامت و صلح که اطلاق داره، من لم یقم صلح و فی الصلاة فلا صلاة له، حال جلوس رو هم میگیره، استقرار هم که اطلاق داره، ولو دلیلش اجماع باشه معقد اجماع شامل فرض جلوس هم میشه. آقای خویی فرموده همه اینا رو که میگید قبول دارم الا در شرطیت استقلال. استقلال ما که شرط نمیدونیم، ما میگیم مستحب است انسان مستقل باشد در نماز، تکیه به عصا و دیوار ندارد، ولی شما که میگید که استقلال شرط است، لا تستند الى جدار و انت تسلی الا ان تكون مریضا، باید بگید استقلال در حال قیام شد. چرا؟ به قرینه الا ان تكون مریضا. مریض چه وضعی داره؟ مریض مجبور در حال ایستادن تکیه به دیوار بده یا تکیه به عصا بده. غیر مریض تکیه به عصا و دیوار نده. خب غیر مریض کیه؟ اونی که نماز ایستاده میخونه دیگه. لا تستند علاج دارن و انت تسلی الا ان تكون مریضن، مریض استثنا شده، غیر مریض نباید استناد بدهد به جدار. غیر مریض خب نماز ایستاده میخونه دیگه، غیر مریض که نماز نشسته نمیخونه که. پس این روایت اصلا ناظر به فرض نماز نشسته نیست. اون روایت ابن بکیر هم که اصلا سوال کرد ان صلات قاعدن او متکئن علی عصا، گفت یا باید نماز نشسته بخونم یا ایستاده با تکیه بر عصا و دیوار. اون که اصلا ربطی به این نداره که یکی بگه من وقتی میشینم نمیتونم ایستاده نماز بخونم، ولی وقتی میشینم میتونم تکیه بدم به دیوار یا نه، اینا که اصلا روایت ابن مکه کاری نداره. واقعا این فرمایش های خوبی نسبت به سید عبدالله بن سنان کم لطفیه. الا ان تکون مریضا نسبیه، مریض یعنی معذور در اعتماد بر جدار. عنوان مریض هر کجا به مناسبت موضوع یه اراده ای ازش میشه. المریض یتیمم، یعنی کسی که موضوع برای او ضرر دارد. المریض یصلی جالسن، یعنی کسی که توانایی قیام ندارد. المریض یجوز ان یعتمد علی الجدار، یعنی کسی که مریض است نمی معذور است در این که با استقلال نماز بخواند. مریض هر کجا به تناسب معنایی دارد. ولذا تو همون المریض یتیمم، یا آقای میگه معده درد دارم، مریضم، هر روز دارم چند تا قرص میخورم، اجازه میدید تعمل کنم؟ میگه مرد حسابی چه ربطی به تو داره المریضیت یمم؟ و من کن تو مرد دار دیگه مریض. بابا مریض یعنی عاجز از تره، یعنی کسی که وضو برش ضرر داره. مریض در صوم، یعنی کسی که صوم برش ضرر داره. پس مریض المریض و سلی جالسن غیر از المریضی است که در این سعی عبدالله ابن سنانه که میگه لا تستند الی جدار و انت تسلی الا ان تكون مریضا. ولذا کسی که استناد می، کسی که مریض است از قیام، ممکنه مریض به لحاظ بحث استقلال نباشد، مریض است از قیام، پایش شدیداً درد می کند نمی تواند بایستد، اما ضعف بدنی ندارد، ساعتها وسط حیات می نشیند بدون تکیه بر جایی. پس الا ان تكون مریضا، یعنی معذورا فی ترک الاستقلال. خب انسان که نماز نشسته هم می خواند گاهی توانایی ندارد بدون تکیه بر جایی نماز نشسته بخواند، حتما باید به دیوار تکیه بدهد، حتما باید اونا ببرند نزدیک دیوار تا بتواند تعادلش راست کند بنشیند، و الا می افتد روی زمین. پس لا تستند الی جدار و انت تسلی اطلاق دارد، شامل جالس هم می شود. الا ان تكون مریضا، یعنی الا ان تكون معذورا فی رعایت الاستقلال و عدم الاستناد الی الجدار. پس اطلاق لا تستند الی جدار و انت تسلی اطلاق مستثنا شامل اون مریضی که یصلی جالسا میشه، چون مراد از اون مریض یصلی جالسا مریض به لحاظ قیامه. اصل شرطیت میدونم میدونم اون تناسب این داشت که در بحث ایستادن مشکل داشت، ایستادن مشکل داشت، یکی میگفت که پای مصنوعی بپوشد تکیه به عصا ندهد، ما گفتیم نه شاید الا ان تكون مریضا، میگه چه لزومی دارد پای مصنوعی بپوشی تکیه به عصا بده، اون در همین ایستادن مشکل داشت، یا باید پای مصنوعی بپوشی یا تکیه به عصا میداد، ما گفتیم خب اطلاق این روایت شامل شما نمیشه، شما ممکنه همون مریضی باشی که روایت میگه میتونی تکیه به عصا بدی، این چه ربطی داره به بحث ما؟ خب حالا آقا ببینید همینی که من میگم بفرمایید، آی خویی فرموده لا تستند الی جدار و انت تسلی الا ان تكون مریضا، شامل جالس نمیشه، چون اونی که نماز نشسته میخونه کیه؟ المریض یصلی جالسا. اشکال اول، آی خویی المریض یصلی جالسا به تناسب، یعنی من لا یقدر علی القیام یصلی جالسا، این مریض در این روایت یعنی اونی که معذور است در ترک استقلال، ولی زن لا تستند الا جدار منت تو سلی الا انتقون مریضن. و اون پیرمردی که پادت داره مجبوره بنشینه نماز بخونه، میگن خب مجبوری بشینی نماز بخونی، ولی معذور نیستی در تکیه دادن به دیوار. خب تکیه نده به دیوار. لا تستند الا جدار منت تو سلی الا انتقون مریضن. این پیرمردی را که میتونه وسط حیات نشسته نماز بخونه، میگه شما داخل در عقد مستثنا منهی، نه داخل در عقد مستثنا، شما مریض از قیامی، نه مریض نسبت به رعایت استقلال. هذا اولا. و ثانیا مگه همه نمازهای نشسته رو آدمای مریض میخونن؟ آدمای سالم هم شما نماز نافله عشاء رو نشسته نمیخونی؟ خب نماز نشسته، بعضی نمازهای مستحب با آدم نشسته میخونه، بعضی نمازها رو باید نشسته بخونی، مثل نماز وتیره. اینجور نیست که حتما نماز نشسته رو مریض بخونه. خب جهت سوم بحث که جهت مهمیه اینه، موثقه ابن بکر که واقعا همینجوره. اون فرض بود که صلات قاعدن و متکن علی عصا هم دائر بود بین نماز ایستاده با تکیه بر عصا یا نماز نشسته، اون ربطی به بحث ما نداره. ببینید حالا چرا جهت سوم اینه که حالا که نمیتونه بیشینه چی؟ گفتیم بیشین، اومده میگه آه متاسفانه نمیتونم بیشینم، یک بیماری پیدا کردم، باید درازکش نماز بخونم. خب چجور نماز بخونم؟ آیا مستلقیان نماز بخواند؟ یعنی قفا، یعنی خوابید، یعنی کمرش روی زمین باشه مثل محتضر، یا مضطجعا نماز بخواند، به پهلو نماز بخواند مثل میت. میت اینجوره دیگه، میتو که میخوامونن تو قبر، کمرش رو تکیه میدن به دیوار قبر، مقادیم بدنش رو به قبله است. خلاصه نمازگذاری که تو بیمارستان عمل کرده، نه نشسته میتونه نماز بخونه نه ایستاده، آیا مضطجعا نماز بخونه اندت تمکن یا مستلقیا؟ فتوا اینه که مضطجعا نماز بخونه. اگه نتونست مضطجعا نماز بخونه، اون وقت مستلقیا نماز بخونه. ولی روایات ما مختلفه، بعضی از روایات میگه که صلا مضطجعا، برخی از روایات میگه صلا مستلقیا. انشاءالله روز شنبه این روایات رو بررسی کنیم، ببینیم چه باید کرد، جمع عرفی بکنیم بین این روایات، روایات استلقا و حمله بر تقیه میکنیم که مثل شهید چه بکنیم. انشاءالله روز شنبه فردا بحث حیل لباس. والحمد لله رب العالمین.